بسم الله الرحمن الرحیم. سخنانی که خواهم گفت درباره کتابی است به نام لب لباب مثنوی که موضوع قرائتی است که در این لوح فشرده یا سی دی آمده است. لوح فشرده‌ای که بینندگان و خوانندگان و شنوندگان در اختیار دارند، قرائتی است که از خلاصه ای از مثنوی به نام لب لباب مثنوی توسط ملا حسین کاشفی فراهم آمده است و به همین سبب لازم می نماید که درباره این کتاب و گردآورنده آن و خصوصیات کتاب سخنی برود و شرحی با شنوندگان و بینندگان در میان نهاده شود. عباراتی را که اکنون قرائت می کنم از مقدمه کتاب لب لباب مثنوی است. ملا حسین کاشفی گرد آورنده و تدوین کننده لب لباب مثنوی که خلاصه از مثنوی است، این عبارات را در مقدمه کتاب خود آورده است. ابتدا می گوید که خلاصه‌ای به نام لباب مثنوی فراهم آورده بوده است. آنگاه جمعی از رفقای طریق و اخلاء علی التحقیق انالهم الله به مناولت تصدیق و امدهم به امداد لعانت و امداد توفیق از این فقیر حقیر کمترین کمتر از قطمیر حسین ابن علی البیهقی الواعظ المدعو بالکاشفی اصلح الله حاله و نور بالمعرفت باله التماس انتخاب دیگر از این نسخه که موسوم بود به لباب المعنوی فی انتخاب مثنوی نمودند، بر وجهی که نسبت با مبتدیان طریق طریقت و سالکان مناهج حقیقت فواید آن اعم و اشمل و عواید آن اتم و اکمل باشد. بعد الاستخارة و الاستجازه به ایجاب این ملتمس اقدام رفت و بیتی چند از آن بر نسق خاص و طرز بدی رقم تستیر یافت. نام این لب لباب معنوی است، انتخاب از انتخاب مثنوی است. عباراتی که خوانده شد به نیکوترین وجهی سر تکوین و تدوین لب لباب مثنوی را از زبان تدوین کننده برای ما باز میگوید. ملا حسین کاشفی بیهقی سبزواری واعظ ابتدا خلاصه از مثنوی تهیه می کند و نام آن را لباب مثنوی می نهد. دوستان او که این خلاصه را می بینند از او خواهش می کنند که آن را یک بار دیگر خلاصه کند و پاره از ابیات را که فهمش برای مبتدیان دشوار است بیرون بنهد و خلاصه پاکیزه تری را در اختیار متعلمان قرار دهد. ملا حسین هم این ملتمس یا این خواهش را اجابت می کند و بعد از استخاره و استجازه از درگاه ربوبی به این کار اقدام می نماید. این خلاصه دوم همان است که لب لباب مثنوی نامیده شده است و اینک بیش از 5 قرن از عمر آن می گذرد و همواره مورد اقبال و استقبال دانش دوستان و مثنوی خواهان بوده است و مورد توجه عامه اهل ادب و اهل فرهنگ بوده است. قرینه این امر تعداد نسخ خطی بسیاری است که از این کتاب در کتابخانه های ایران، پاکستان و سایر نقاط جهان که فارسی خوانان وجود داشتند یافت می شود. ملا حسین کاشفی جمع آوری کننده این کتاب یکی از ایرانیانی است که در قرن 9 هجری میزیسته است. وی واعظی مشهور بوده است. در نیمه دوم قرن 9 در قریه بیهق از قراء سبزوار به دنیا می آید. دوران جوانی خود را در این ده و در این شهر سپری می کند و آنگاه چنان که شرح حال نویسان او آورده اند به دنبال خوابی که می بیند راهی شهر هرات در افغانستان کنونی می شود. در آنجا به دیدار جامی، شاعر و متفکر بزرگ و نامی ایرانی و پارسی زبان نائل می آید و به دعوت و ترغیب او وارد سلسله نقشبندیه می شود و سلسله سلوک صوفیانه را برگردن می نهد و رسماً در سلک صوفیان در می آید. آوازه او در شهر هرات بلند می شود. مورد توجه دربار و امیران و شاهزادگان تیموری آن عصر قرار می گیرد. سلطان حسین بایقرا و خصوصا امیر علی شیر نوایی که هر دو از فرهنگ دوستان و ادب پروران دوران بودند قدر او را می دانند و او را بر صدر می نشانند. روابطشان با ملا حسین کاشفی بسیار گرم بوده است، چنان که در احوال ملا حسین نوشتن وی در هفته دو بار، یکی در روز جمعه و دیگری در روز سه‌شنبه، مجلس عمومی می گفته است و خریداران بسیار داشته است و دوستداران سخن وی و مجالس گرم و پرجذبه وی همواره بر او می جوشیدند و در این مجالس شرکت می جستند. ملا حسین کاشفی علاوه بر واعظ و خطیب بودن، مؤلفی بسیار پرکار بوده است. عموم آثاری که از او به جا مانده است که بیش از 30 کتاب می شود، یا در زمینه دانشهای صوفیانه است و یا در زمینه علوم خفیه. لب لباب مثنوی شاید مشهورترین کتابی است که از او به جا مانده است و یکی از بهترین انتخاب هایی است که به دست او صورت گرفته است. اما کتاب اسرار قاسمی که در علوم خفیه نوشته شده است نیز از اوست. اون کتاب مشتمل بر اسراری در باب جادوگری و طلسمات و نیرنجات و تسخیر روحانیات کواکب است و همچنان که حاوی علوم خفیه است، خود اون کتاب هم خفی مانده است و جز در دسترس اهل فن و اصحاب این علم نیست. کتاب مشهور دیگر ملا حسین کاشفی کتاب روضة الشهدا است. این کتاب درباره شهیدان کربلا و شرح شهادت آنان نوشته شده است. از هنگامی که این کتاب به رشته تحریر درآمد، مورد توجه شیعیان قرار گرفت. واعظان و خطیبان این کتاب را بر منبر برای مستمعان قرائت می‌کردند. مستمعان هنگام شنیدن محتویات این کتاب و شرح حال رقتنگیز شهیدان کربلا می گریستند. به همین سبب کلمه یا تعبیر روزخانی در میان شیعیان رایج شد. روزخانی در عصر به معنای خواندن کتاب روضة الشهدای ملا حسین کاشفی بود و رفته رفته اصل کتاب فراموش شد، به کناری نهاده شد، اما این تعبیر بر جا ماند، به طوری که اکنون کسانی که شرح شهادت آن شهیدان بزرگوار را میگویند بدون آنکه ارجاع یا استنادی به آن کتاب کنند، همچنان روزخان خوانده میشوند و کار آنها روزخانی نامیده میشوند. کتاب انوار سهیلی که بر الگوی کتاب کلیله و دمنه نوشته شده است نیز از ملا حسین کاشفی است. کتاب اخلاق محسنی که بر الگوی کیمیای سعادت نوشته شده است نیز از ملا حسین کاشفی است و چنان که اشاره کردم وی بیش از 30 کتاب نوشته است. در میان کتاب‌های وی تفسیرهایی بر قرآن نیز دیده می‌شود که ناقصند و او توفیق اتمام آنها را نیافته است. بدین قرار می‌بینیم که مؤلف پرکار، خوش سلیقه و خوش ذوق و گامزن در وادی تصوف و ادب و تاریخ و علوم خفیه است. یکی از بزرگترین توفیقاتی که ملا حسین کاشفی یافت همین بود که به تلخیص و تدوین مثنوی بپردازد و این مطلبی است که اکنون موضوع سخن ماست. بنابر آنچه خود ملا حسین کاشفی در انتهای لب لباب می آورد، این انتخاب در سال 875 به پایان رسیده است. می گوید مثنوی بحریست قعرش ناپدید، فهم هر غواص در وی کی رسید. انتخاب ما از آن بحر شریف، گوهری چند است زیبا و لطیف. تا کسی کوره نداند سوی بحر، گوهری آرد به کف بر بوی بحر. ور ندارد خود از آن می کوزه ای، باشدش زین نقلها در یوزه ای. روز شنبه آخر ماه سیام، گشت این نوباوه غیبی تمام. سال هجرت 875 مرتفع گشت این تلسم از روی گنج. جلوگر شد مثنوی بار دیگر بر جناب داور دارا سیر. در اینجا ابیاتی در مدح یکی از امیران زمان خود میگوید: و در انتها ابیات خود رو با دعاهایی خاتمه می دهد. یا رب از باران احسان و عطا قطره ای ده مزرع خشک مرا، تا شود سرسبز و خرم زان کرم، بو که روزی زان زراعت برخورم. این نهال چند سبز از مثنوی که فرو کشتم به باغ معنوی، تا قیامت تازه و پرنور دار. دست دزدان را ز میوش دور دار، پوست چینان را از این لب لباب، دیده ها بردوز تا روز حساب. عشق بازان را از این ماء معین فیض ده، آمین رب العالمین. اولا این ابیات قدرت شاعری و شعرگویی ملا حسین کاشفی را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که در مقام شاعری شاعر متوسط یا حتی دون متوسطی بوده است. بوی تقلید، خصوصا تقلید از مثنوی، در کار او به نیکی به چشم می‌خورد و به وضوح مشاهده می‌شود. اما فارغ از این داوری ها، اون چه که ملا حسین کاشفی کرده است نیز در این ابیات مورد توضیح قرار می گیرد. می گوید که انتخابی از مثنوی به عمل آورده‌ام، تا کسی کوره نداند سوی بحر، گوهری آرد به کف بر بوی بحر. این سخن حکیمانه و شنیدنی است. از همون ابتدا که مثنوی به دست حضرت خداوندگار مولانا جلال الدین محمد ابن محمد ابن حسین رومی بلخی متولد شد، الی زمان ناهازا مورد توجه عموم عالمان، حکیمان، فرهنگ دوستان و فرهنگ شناسان قرار گرفته است. اما این کتاب که صفت الهامی دارد، حاوی اندیشه های نغز و باریک و بلندی است که ابتداءً به دست خوانندگان و خصوصا مبتدیان نمی افتد. از همون روزگار شارحان در شرح مثنوی کوشیدند تا دشواری ها و مشکلات اون را نرم و آسان کنند، و همچنین تلخیص کنندگان در تلخیص مثنوی کوشیدند تا پاره از ابیات دشوار و لقمه های سهل و تناول مثنوی را در اختیار تغذیه کنندگان از این مائده آسمانی قرار دهند. ملا حسین کاشفی یکی از موفق ترین خلاصه کنندگان است. خلاصه‌ای که او فراهم آورده است در حکم دریاچه است که ابتدا در آن باید شنا را آموخت و آنگاه تن به آب دریای مثنوی زد. و این نکته ای است که خود او در این ابیات با ما باز میگوید. میگوید این را فراهم آوردم تا کسانی که راه به دریا ندارند از این دریاچه، از این آبگیر، آب برگیرند و آتش روحانی و معنوی خود را سیراب کنند. و الحق این خلاصه چنین کاری را میکند. توصیه‌ای که برای متعلمان و مبتدیان میتوان داشت همین است که اگر از ابتدا خواندن مثنوی را آغاز کنند و پا در آن اقیانوس بیکران بگذارند، ای بسا که نتوانند با تداعی‌های دراز آهنگ مولانا همگامی کنند. او مانند غواصی و شناگر فوق العاده ماهر و دریاشناسی است که در جایی که سر به درون آب فرو میبرد، معلوم نیست که از کجا سر بیرون میآورد، و به همین لحاظ شناگری همراه او کار آسانی نیست. باید این شناگری را ابتدا در حوزه‌های کوچکتر و محدودتر آموخت. ملا حسین کاشفی چنین دریاچه‌ای را در اختیار ما قرار می‌دهد. چنان که قبلا آورده ایم، مثنوی بالغ بر 26500 بیت است. لب لباب مثنوی ملا حسین کاشفی بیش از 6600 بیت دارد، یعنی نزدیک به 1/4، 1/4 مثنوی را در خود دارد، و بنابراین مشتی است نمونه خربار. اما این تلخیص فقط یک تلخیص ساده نیست، یعنی چنین نیست که خلاصه کننده نظم و توالی مثنوی را حفظ کرده باشد و فقط داستانها را فشرده کرده باشد، یا از ابیات و از آمیز مثنوی قدری کاسته باشد، اما هیئت نخستین و کلان اولیه مثنوی را بر جای خود و بر حال خود نهاده باشد. چنین نیست. ملا حسین با احاطه بسیار که بر مثنوی داشته است، حقیقتاً مانند کسی که میناگری می کند و حسن گزینش به خرج می‌دهد، ابیات خیشاوند را که در سراسر مثنوی پراکنده اند احضار کرده است و در یک رستاخیز معنوی آنها را دوباره زنده کرده و از جاهای مختلف احضار و احیا نموده است و در کنار یکدیگر نشانده است، به طوری که لب لباب اکنون واجد تقسیم بندی ماهرانه است که می تواند تمام محتوا و روح مثنوی را اونچنان که در اصل بوده است به نمایش بگذارد. در هر کتاب و از جمله در کتاب مثنوی انواع تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها رو می توان اعمال کرد. طبقه بندی کار قرار دادی است، اما بهترین طبقه بندی آن است که با روح کتاب متناسب تر و مقارب تر باشد. تقسیم بندی و طبقه بندی ملا حسین کاشفی در دورانی صورت گرفت، یعنی در قرن نهم هجری که هنوز مکتب تصوف مشایخ خراسان به قوت زنده بود و خود ملا حسین در دل و دامن آن مکتب پرورده شده بود، ولذا او یکی از بهترین کسانی بود که می توانست این تقسیم بندی را با توجه به روح مثنوی انجام بدهد. انتخابی که او کرد این بود، آمد و همان تقسیم را که عارفان در باب دینداری می کردند در تقسیم بندی مثنوی هم معمول داشت. آنها می گفتند که سه گونه دینداری داریم: دینداری شریعتی، طریقتی و حقیقتی. شخص دیندار ابتدا پا به وادی شریعت می‌گذارد و به تعبیری که خود مولانا در مقدمه‌ای که به نثر بر دفتر پنجم مثنوی نوشته است، شریعت مانند علم کیمیاگری است. آدمی ابتدا دانش کیمیاگری را می‌آموزد، آنگاه قدم به وادی طریقت می‌گذارد. وادی طریقت یعنی به کار گرفتن دانش کیمیاگری، و سپس قدم به وادی حقیقت می‌گذارد. وادی حقیقت یعنی استفاده از نتیجه دانش و عمل کیمیاگری، یعنی زر شدن. بنابراین ما سه وادی در دین و دین ورزی داریم. همین تقسیم بندی سگانه را ملا حسین کاشفی در باره کتاب مثنوی اعمال کرده است. لب لباب او مشتمل بر سه عین است: عین شریعت، عین طریقت و عین حقیقت. هر عینی مشتمل بر چند نهر است و هر نهری مشتمل بر چند رشته است. اگر بخواهیم اعداد دقیق را در این باب به دست بدهیم، علاوه بر سه عین اصلی، 16 نهر در این کتاب دیده می شود و 78 رشته. این اول در بیان حقایق اطوار شرع مبین است، این دوم در بیان دقایق اسرار طریقت، و این سوم در لوامع انوار حقیقت. و چنان که گفتم در 78 رشحه خلاصه می شود. باز برای اون که تصویر کاملتر و روشنتری از محتوای این کتاب به دست داده باشیم، به نحو سریع و مجمل به عناوین رشحه ها و نهرها در اینجا اشاره می کنند. بعد از مقدمه که در مدح خداوند و در حمد او و در صفت خلافت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و در بیان معراج و شفاعت و در بیان قطبیت اون حضرت و همچنین در تعریف و توصیف مثنوی آمده است، این اول در بیان جوامع اطوار شریعت آغاز می شود. نهرهایی که در این عین وجود دارند به طور خلاصه متضمن این رشه ها و این عناوینند: در بیان ایمان، شهادت، عبادت، طهارت، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، قضا و قدر، جبر و اختیار، بیان علم و عقل، رجاء و خوف، عدل و ظلم و مکافات، در اثبات وجود جهان دیگر، در بیان عرض اعمال، حکمتهای مرگ، بقای روح، حشر و اعمال، شوق مرگ، مرگ اختیاری و بهشت و دوزخ. چنان که دیده می شود، اون چه که در این عین آمده است تماما منطبق نمی شود بر اون چه که تحت عنوان شریعت شناخته می شود. نوعی دینداری عالمانه، متکلمانه یا دینورزی معرفت اندیش هم در این عین به چشم می خورد. پس از آن عین دوم آغاز می شود که در بیان دقایق اسرار طریقت است. این عین متضمن بر نهرها و رشه هاییست به این توضیح: در بیان تنبیه، توبه، صحبت نیکان، طلب، شیخ و مراعات ادب نسبت با مشایخ طریقت، در بیان سیر و سلوک، متابعت رهبر، حزم و احتیاط، جذبه، ترک دنیا، ترک هوای نفس، خلوت و عزلت، صمت و سحر و جوع، صبر، ترک تقلید، نیاز و دعا و بیان خمول، اینها ریاضات بود و سپس اونچه که در وسط سلوک به کار سالک می آید، یعنی حسن خلق، صدق و صفا، جود، شکر، رضا، قناعت، توکل، تواضع، حلم، اخلاص، و سپس در بیان اونچه سالک را به نهایت طریق می رساند، یعنی سماع، ذکر، فکر، یقین، معرفت انسان، معرفت دل، معرفت روح انسانی و تصوف و صفت فقر. آنگاه این سوم در بیان لوامع انوار حقیقت آغاز می شود که نهر اول آن در بیان عشق است. بدین توضیح: صفات عشق، صفات عشاق، فنای عاشق، عشق مجازی، تجرید عاشق، بیان اتحاد عاشق با معشوق، و سپس در بیان مراتب حقایق است، یعنی بیان مشاهده، قبض و بسط، سکر عشق، قرب، وصلت، و سپس نهایات مراتب سلوک است که معرفت و فنا و توحید را شامل می شود. و بدین قرار کتاب تمام می گردد و به پایان می رسد. از این مجموعه خصوصاً اونچه که به عین سوم که بیان اطوار حقیقت است مربوط می شود، لطیفترین، عالیترین و شورانگیزترین بخش کتاب لب لباب است. و چنان که در فهرست اجمالی آن خواندیم، عموم ابیات گرم و غزلواری که مولانا در مثنوی در باب عشق و عاشقی آورده است در این عین خلاصه شده است و در کنار یکدیگر نشانده شده است. چنان که قبلا اشاره کردم، تلخیص ملا حسین یک تلخیص ساده و یک فشردن معمولی از مجموع محتوای مثنوی نیست، بلکه میناگرانه اجزای مختلف را در کنار یکدیگر در یک حقه نشانده است. مولانا در باب عشق هرگاه که شور بر مزاج او غلبه میکرد، سخنان شورانگیز میگفت و اینها در سراسر مثنوی پراکنده است. در کنار یکدیگر قرار گرفتن آنها یک کانون آتشین و یک مجموعه شورانگیز و یک دیوان پرغزل را تشکیل می دهد که حقیقتاً آنها را باید غزلهای مثنوی خواند. این مجموعه در ذیل عین سوم که بیان اطوار حقیقت است آمده است و بر بها و ارزش این کتاب بسی می افزاید. لب لباب از هنگامی که فراهم آمد، چنان که گفتم، به گواهی نسخ مختلف خطی که از آن در دست است، مورد توجه و اقبال عموم ادب دوستان و تصوف شناسان بود. این کتاب برای اولین بار در سال 1319 هجری شمسی به همت مرحوم حاج نصرالله تقوی به چاپ رسید. مرحوم استاد سعید نفیسی هم بر آن کتاب مقدمه ای نوشتند و احوال ملا حسین کاشفی را به قلم آوردند. این کتاب ظرف 60 سالی که در تداول بوده است به چاپهای مکرر رسیده است و گرچه آتش ادب دوستان و مثنوی شناسان را فرو نشانده است، اما متاسفانه متضمن کاستی هایی بوده است که در خور کتاب بلندی چون مثنوی یا کتاب لب لباب مثنوی نبوده است. اولا اغلاط مطبعی بسیار در این کتاب راه یافته است و در چاپ های مکرر تکرار شده است و همتی برای پیراستن این کتاب از اون اغلاط صرف نشده است. در ثانی به دلیل اینکه هم ملا حسین کتاب خود رو از روی نسخه های نامنقه مثنوی تهیه کرد و هم اصل کتاب در سالی به چاپ رسید که هنوز نسخه های مصحح مثنوی در اختیار مثنوی دوستان قرار نداشت، ابیات الحاقی بسیار در این کتاب به چشم می‌خورد. بنابر احصاء ما بیش از 300 بیت الحاقی در این کتاب هست. نسخه چاپ شده لب لباب مثنوی که در اختیار شنوندگان و بینندگان قرار می‌گیرد، متضمن این ابیات الحاقی نیز هست، اما آنها با علامتی مشخص شده اند تا از ابیات اصیل مثنوی باز شناسی شوند. در کنار یکایک ابیات شماره دفتر و شماره بیت مربوطه نوشته شده است و از این طریق خوانندگان می توانند به کار سحر آسای ملا حسین کاشفی بهتر پی ببرند و ببینند که چگونه ابیات را از جاهای مختلف مثنوی کنار هم نشانده است و به آنها هماهنگی و خویشاوندی بخشیده است. بدین قرار اکنون ما خلاصه نیکویی و منقحی از مثنوی در اختیار داریم که آینه تمام نمای مثنوی است، مشتی است نمونه خروار، دریاچه است برای شنا آموزی و آنگاه وارد شدن به اقیانوس مثنوی شریف. کسانی که از این طریق به آموختن مثنوی و آشنا شدن با دنیای نورانی و شورانگیز مولانا توفیق میابند، در درجه اول شاکر خداوند و سپس خود را وامدار مولانا جلال الدین و در مرتبه بعد وامدار مولانا ملا حسین کاشفی باید بدانند و توفیق از خداوند است، از او آرزوی کمک و اعانت در سلوک این راه معنوی داریم. السلام علیکم.